بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث چند روز گذشته ما در حقوق برادر بود و در بحث اخیر در استظهار از این آیه شریفه انما المؤمنون اخوه عرض کردیم که شرع مقدس همان گونه که بسیاری از مبانی و مسائل مرکوز و نهفته در فطرت و عقل بشر را باز می کند و می شکافد، در اینجا نیز نه به عنوان یک مسئله اعتباری و قراردادی و امر تشریعی مسئله مؤاخات و اخوت را ذکر کرده باشد، بلکه با تابیدن نور ایمان بر دلهای مؤمنین و قلوب انسانهای پاک دل و زدودن کینه ها و عداوت ها و اختلافات، مسئله اخوت و برادری تکوینی که میان همه انسانها وجود دارد این رو احیا فرموده است. و شاهد بر این مدعا می تواند آیه شریفه سوره مبارکه آل عمران باشد که در صدر آیه می فرماید و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، ابتدا امر به اعتصام و تمسک به ریسمان مستحکم الهی می فرماید و نهی از تفرق و تفریق و عداوت، و بعد می فرماید وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. در صدر آیه علاوه بر این که فرمان به اعتصام به حبل الله است و نهی از تفریق و عداوت، دشمنی های گذشته بین طوائف مختلفه مردم مدینه را یادآور می شود، تعدی و ظلم و ستم هایی که در سایه دشمنی ها نسبت به یکدیگر روا می داشتند، جنگ و خون ریزی ها و قتل نفس و غارت اموال، و بعد تذکار به اخوت و صمیمیت فعلی حاکم بر مسلمان ها در سایه ایمان و تعبیر به نعمت در یک قسمت از آیه از برادری و ذکرو نعمت الله علیکم، که اخوت یک نعمت الهی است، و بعد در انتهای آیه کذالک یبین الله لکم آیاته، که شاید بتوانیم مسئله اخوت حاکم رو آیه ای از آیات الهی بیان کنیم. و در جای دیگری هم خداوند متعال وقتی که صحبت و سخن از موسی و هارون است، اهداء و فرستادن هارون رو برای موسی و اعطاء این برادر رو به موسی به عنوان رحمت و نعمت الهی یاد می کند. و این نکته مهم از مجموعه این آیات این است که خلاصه مسئله اخوت و معاخات و حتی اون سیره و سنتی که در عقد اخوت میان مسلمین حتی در قرون بعد از صدر اسلام هم متداول و متعارف بوده است، ناظر به همین نکته است که بعد از این که عداوت‌ها، دشمنی‌ها و کینه‌توزی‌هایی که در سایه اختلاف منافع، تضاد در منافع، در سایه اختلافات میان انسان‌ها به وجود میاد، به وسیله ایمان و اشتراک در یک موضع واحد از بین می رود و به تعبیر مولوی چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. اما وقتی این رنگ از میان برداشته شد، دیگه جنگ و نزاع و نفاق هم مرتفع می شود و همه اون اخوت تکوینی میان خود رو کاملا احساس می کنند و اون روابط عاطفی زنده می شود و احیا می شود در سایه ایمان. و از این رو در آیه شریفه سوره مبارکه هجر که سخن از اهل بهشت می گوید ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. وقتی که این کینه ها و عداوت ها که برادری و عواطف انسانی رو تحت شعاع قرار می دهد، وقتی اینها از بین رفت و در عالمی انسان واقع شد که دیگه کینه و عداوت نباشد، همه احساس برادری می کنند، اخوت حاکم می شود. اگرچه بعض از مفسرین معاصر رضوان الله علیه خواسته بفرماید که مسئله اخوت یک امر تشریعی و اعتباری است، ولی با این بیانی که ذکر کردیم روشن می شود که هیچ جعل و اعتبار و تعبدی نمی تواند یک چنین عمق و ژرفایی در خلق و خوی انسان ایجاد کند و بدون این که سازگاری با سرشت و فطرت انسان نداشته باشد. این چیزی است که برخواسته از فطرت و عواطف انسانی است و با خلقت و آفرینش او دمساز است و هماهنگ است. و خلاصه نور ایمان حجاب‌ها و موانع ظلمانی عناد و لجاج و دشمنی را می‌درد و همان عواطف اصیل انسانی که از آغاز آفرینش خداوند در سرشت انسانها و در کمون انسانها قرار داده، اونها رو احیا می کند. و شاهد بر این مطلب هم روایتی است که خود ایشان در تفسیرشون از محاسن برقی نقل می کنند، به اسنادی که در آنجا مذکور است، عن ابی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام، که امام باقر سلام الله علیه فرمودن المؤمن اخو المؤمن لأبیه و امه، هر مؤمنی نسبت به مؤمن دیگر برادر پدر و مادری اوست، برادر صلبی اوست، برادر تکوینی اوست. و ذالک ان الله تبارک و تعالی خلق المؤمن فی تینت جنان السماوات یا من تینت جنان السماوات و اجرا فیهم من ریح روحهی فلذالک هو اخوه لأبیه و امه. خداوند مؤمن رو از آن سرشت بهشتی آسمان ها آفرید و از آن به اصطلاح روحانیت و آن معنویت روح الهی در او دمید و طبعا انسانی که از یک چنین تینت و سرشتی آفریده شده است، هر انسانی یک چنین تینتی داشته باشد با انسان دیگر اشتراک در این جهت داره برادر پدر و مادری حساب می شود. پس بنابراین نتیجه این است که گرچه مسئله عقد اخوت و برادری که در روز قبل اشاره شد و اجمالاً به داستان اخوت میان مسلمان ها در صدر اسلام اشاره کردیم، به عنوان یک حرکت بسیار ارزشمندی از ناحیه رسول الله صلی الله علیه و آله در آغاز ورود به مدینه و بعد در چند سال بعد این حرکت تجدید می شود میان مسلمان ها، در واقع همان حرکت عملی است برای یادآوری اون عواطف انسانی که میان همه انسان ها حاکم است و به عبارتی همه از یک پدر و مادرند، که روز گذشته به این آیه شریفه هم اشاره کردیم که انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل، همه از یک مرد و زن آفریده شده اند. بنابراین این مسئله اخوت و برادری میان انسانها یک امر تکوینی است. اون چه که حاجب می شود، مانع می شود که این اخوت و عواطف برادری و خواهری از میان می رود، اون همون اختلافات، معارضه ها، کینه ها، حسادت ها، دوری ها، این چیز هاست که مطلوب شرع مقدس این است که در سایه ایمان همه این حقد و کینه و عداوت از میان برود و همون روح اخوت اصلی تکوینی میان انسان ها حاکم شود. پس بنابراین نتیجه گفتار این دو سه روز ما این است که همه انسان ها به خصوص غیر از این که نسبت به یکدیگر عواطف انسانی دارند، و به این مطلب هم اشاره شد که مسئله نوع دوستی یکی از ممیزات انسان است و با سایر موجودات این تفاوت رو انسان داره که نسبت به هم نوعش باید احساس همدردی و عواطف داشته باشد. ولی صرف نظر از این جهت، انسانهای مؤمن باید این احساس اخوت رو به جهت مشترکات فراوانی که دارند در دل خودشان ایجاد کنند، یعنی همون احساس نهفته را در سایه نور ایمان احیا کنند. ولذا آنچه که به عنوان حقوق برادر بعد از این در فرمایش امام سجاد سلام الله علیه ذکر می شود و در کلمات دیگر اهل بیت علیهم السلام یا حتی از بعض از آیات شریفه قرآن استفاده می شود، این تنها مختص به برادر صلبی و ابوینی نیست، اگرچه اونها در رعایت اون حقوق اولویت دارند، بلکه هر مؤمنی نسبت به مؤمن دیگر باید این حقوق رو رعایت کند، که انشاءالله از بحث بعد به اون حقوق وارد خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.